بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، ميخوام ابتدای سوره بني اسرائيل يا سوره اسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. این اول عرض کنم که این عبارت حدیث که جلسه قبلی خوندیم، حدیث رو دوباره میخونم. حدیث این بود که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، من قرأ سورة بنی اسرائیل، هر کس این سوره اسراء را بخواند، این فرق قلبه عند ذکر الوالدین اوتیه. اون جلسه من اینجوری معنا کردم، هر کس سوره بنی اسرائیل رو بخواند دلش هنگام ذکر والدین رقیق می شود. ولی ظاهراً اشتباس، هر کس سوره بنی اسرائیل رو بخواند و رقیق بشود قلبش هنگام ذکر والدین، او تیف الجنت قنطارین. این درستشه. یعنی اون جلسه قبلی فرقه رو جواب من شرطیه گرفتیم، ولی ظاهرا نه، این جواب شرط نیست. جواب شرط اوتی است، من قرأ سورة بنی اسرائیل و رقیق بشود قلبش نام اند ذکر والدین اوتیه. اوتیه میشه جواب. هر کس سوره بنی اسرائیل بخونه و هنگامی هم که نام پدر مادر میاد یا پیش پدر مادر دلش به اونها عطوف و مهربان بشود، اوتی قنطارین. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده، پاک و منزه از خدایی که اسرا حرکت داد شبانه عبد خودش را، پیامبر را، لیلا من المسجد الحرام، در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. به مسجد الاقصا، مسجدی که خیلی دوره، اقصا خیلی دوره. الذی بارکنا حوله، مسجد الاقصایی که دورش رو مبارک قرار دادیم. دورش رو مبارک قرار دادیم یعنی مثلا زمین‌های دور مسجد الاقصا مبارکه. دورش میشه همین لبنان و سوریه و اردن و مصر، با برکته، یعنی زمین حاصل خیز داره، میوه خیلی خوب داره. بارکنا حوله، بله خب، بله، یعنی اونو که شامل میشه، دورش هم الان ایناست دیگه. دوره یعنی خود مسجد الاقصا که توی قدس و توی فلسطین، دورش میشه لبنان و سوریه و اردن و مصر. بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، تا آیات خودمونو بهش نشان بدهیم. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد که ابراهیم رو از پایین آسمان ها رو بهش نشون دادیم. پیغمبر اکرم رو، پیغمبر ما رو میفرماد بالا بردیم که نشونش بدیم. فرقش اینه که حضرت ابراهیم از دور آسمان ها رو دید، پیغمبر ما از نزدیک بردیمش اونجا نشونش دادیم. لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، اون خدا شنوا و بیناست. و آتینا موسی الکتاب، تورات را به موسی دادیم. و جعلناه هدا لبنی اسرائیل، هدایت برای بنی اسرائیل بود. ان لا تتخذوا من دونی وکیلا، که وکیل یاوری غیر از من نگیرید. ذریه من حملنا مع نوح، این بنی اسرائیل ذریه حضرت نوح اند. انه کان عبدا شکورا، حضرت نوح هم عبد شاکر خدا بود. همین که حالا میگیم که آسمان احادیث معراج البته توضیح میدیم حالا که پیغمبر مثلا چی رو دید، بهشت رو دید، جهنم رو دید، مثلا کیا توی بهشتند کیا توی جهنمند، اینا رو پیامبر دید. ابراهیم بن القراءتو قراء ابو امر وحدهو، آقای ابو امر خونده الا یتخذو من دونی وکیلا، بقیه گفتن الا تتخذو، یعنی آقای ابو امر مغایب خونده بقیه مخاطب. چه فرقی میکنه الا یتخذو یا الا تتخذو؟ الحجتو من قرأ بالیا، هر کسی بگه الا یتخذو میگه فلان ما تقدمه الا لفظ الغیبت، آیات قبلی مغایبه، اینم میشه مغایب الا یتخذو. والمعنا معنای آیه اینها هدیناهم هم لان لا یتخذو، هم ضمیر مغایبه دیگه، هدایت کردیم اونها رو تا اخذ نکنن غیر من وکیلی را، این دلیل این که مغایب باشه. و اما من قرأ به تا، اما کسی که میگه الله تتخذو فللانصراف من الغیبت الی الخطاب، یه از باب التفاته، التفات هم همین بودیه که یعنی اول کلام مغایبه بعد میشه مخاطب، یا مخاطبه میشه بعد مغایب، انصراف از غیبت به خطاب یعنی یه نوع التفات. کما فی قولی مثل این آیه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این همه مغایبه، خدایی که اینجوره اینجوره اینجوره، بعد یه دفعه میگه تو یا که تو، اول مغایبه بعد میشه مخاطب. ثم قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول مغایب بعد مخاطب. و ضمیر فی الله تتخذو، این ضمیر الله تتخذو و این کان علی لفظ الخطاب، الله تتخذو یعنی شما اخذ نکنید، شما اخذ نکنید، ولی فإنما یعنا به الغیب فی المعنا، یعنی الله تتخذو رو معنا کنید تا اخذ نکنند، نه این که بگید تا اخذ نکنید. خودشون آیه خطاب به مسلمان هست، به مسلمان ها که به یهودی ها بگویند، نه این که یهودی ها مخاطب آیه باشند. خیلی خوب، حالا ترکیب آیه سبحان الذی اسرا بعبده، سبحانه یعنی چی؟ خود همین سبحان الله، سبحان الله، کلمه سبحانه میفرماد که سبحانه منصوبون علی المصدر، مفعول مطلق، سبحانه میشه مفعول مطلق، علی معنا معناش اینه او سبح الله تسبیحا، او سبح فعل و فاعل محذوف، سبحانش موجوده، او سبح الله سبحانن یا تسبیحن، الله مفعولون به، تسبیحن مفعول مطلق. مطلب بعدی قال ابو علی، آقای ابو علی گفته که من زعم ان الله تتخذو علی ازمار القول، اگر کسی خیال بکنه که این الله تتخذو فعل و فاعل، این فعل و فاعل مقول قوله، مقول قول، مقول قول منصوبه دیگه، مفعول دیگه، هر کس خیال کند که الله تتخذو علا ازمار القول، علا ازمار القول فارسیش اینسا، یعنی یه قولی مقدره و الله تتخذو میشه مقول قول، فکأنه یراد، مثل این است که مراد آن باشد که قال الله تتخذو، یعنی یه قاله محذوفه، الله تتخذو هم مقول قاله. خب من زعم این مطلب را، هر کس این را خیال بکنه، یعنی هر کس بگی که الله تتخذو مقول قوله، لم یکون قوله هازا مستقیما، حرفش درست نیست، حرفش صحیح نیست، چرا صحیح نیست؟ و ذلك لان القول لا يخلو ان من ان يكون بعده جمله تهكا او معنى جمله يعمل فيه لفظ القول. جایی ما کلمه قول مقدر میگیریم که بعد از قول یه جمله باشه که مقوله قول باشه، یا لااقل یه جمله باشه که معنای قول داشته باشه. چون قول، قول یعنی همون قاله، قول لا یخلو من ان یکونه، یا اینکه باید بعدش یه جملتون توکا یا یه جمله باشد که محکی قول باشه، او معنا جملتن یا معنای یه جمله باشه که یعملو فیه لفظ القول، که قول توش عمل بکنه یعنی مقول قول باشه. فل اول، اول که یعنی اون جملتون توکا، اولین جملتون توکا که قولی، مثل این که مثلا میگیم که قال زیدون امرون منطلق، زید گفت. چی گفت؟ امرون منطلقون را. الان امرون منطلقون مبتدا خبره، مبتدا خبر میشه یه جمله مقول قول. قال زیدون امرون منطلق، الان فموضع الجمله، این امرون منطلقون موضعش نسبون مفعول است بالقول، به اینکه مقول قال است. بل آخر، دومی، دومی هم این بود که معنای یک جمله، معنای جمله مثل این که ان یقول القائل، یک کسی میگوید لا اله الا الله، یک کسی میگه لا اله الا الله، شما فتقول و قلت حقا، شما میگویید که حق گفتی. او گفت لا اله الا الله، شما فرمایید حق گفتی. الان اینجا قلت حقا، بعد از قلت باید یه جمله باشه، حقا که یه جمله نیست. الان حقا یه جمله نیست دیگه، ولی معنای یه جمله رو داره حقا. یا مثلا فرض کنید یه کسی میگه از سلجو هارون، برفا خیلی گرمند، فتقول و قلت باطلا، خیلی حرف مزخرفیه، خب برف گرم باشه که، برف نیست، برف گرم باشه که آبه دیگه، برف نیکه. الان این قلت باطلا، باطلا یه جمله نیست ولی معنای یه جمله داره. فهازا معنا ما قالهو و لیس نفس المقول. الان این حقن یا این باطلن معنای اون کلامه و خود کلام نیست. شما گفتی لا اله الا الله، من میگم حق گفتی، این حق خود لا اله الا الله نیست، اما لا اله الا الله نتیجه چیه؟ حق بودنه دیگه. یا اینکه قلت باطلن، حرف نادرست زدی. شما که نگفتی حرف نادرست، شما گفتی برف گرمه، من گفتم خب این حرف، حرف نادرستی. اون یه حدیثی هستن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چهله که میگرفت، اولین چله پیغمبر، اولین چلش این بود که آی مطهری هم داره، دا شهید مطهری هم یعنی خودش انجام میداد، شبها قبل از خوابیدن 5 تا یا 6 تا سوره سبح و سبح و سبح و میخون. این همین فرمایش شماست. ببینید 5 تا سوره اولش اینه ها، سبح و سبح. اونایی که میگن 6 تا، یکیش سبح، سبح ها. ببینید مثلا 5 تا سوره که اولی سبح و سبح هست، یعنی سوره حشر، سوره تغابون، سوره صف، سوره جمعه، یکم سوره حدید، اینا سبح یا سبحو. ولی سبح فقط سوره اعلاست، سوره اعلا. اونهایی که میگن پیغمبر اکرم 6 تا سوره میخونده، سبح رو گفتن، سبح که شما فرمودید. اونهایی که میگن که نه، فقط سبح یا سبحو فعل ماضی و مضارع بدون فعل امر، دیگه وقت سوره اعلا رو نمیگن، سوره حدید و حشر و تقابن و صف و جمعه، پنج تا سوره که اولش سبح و سبح و پیغمبر قبل از خوابیدن اینا رو میخونده. بله. و قوله الله تتخذو، این الله تتخذو خارجون من هذین الوجهین، خارجون من هذین الوجهین یعنی نه خود قول و نه معنای قول. الله ترا، آیا نمیبینی که این الله تتخذو، این الله تتخذو لیس هو القول، قول نیست، معنای قولم نیست. لیس هو القول، یعنی نمیشه بگید که قال الله تتخذو، کما ان قول که حقا، مثل این که شما وقتی میگوی حقا اذا سمعت کلمت الاخلاص، وقتی یکی گفته لا اله الا الله شما میگه قلت حقا، این به معنى القول، یعنی خود قول نیست اما معنای قول داره. و لیس قوله الله تتخذو الجمله، الله تتخذو نه جمله است نه معنای یک قول. فیکونو که قول که جمله نیست که باشد، این فیکونو نه این که پس می باشد، که باشد، که اینجوری باشد، مثل قال زیدون امرون منطلقون. بینه الان قال زیدون امرون منطلقون درسته به خاطر اینکه امرون منطلقون یه جمله است، اما الله تتخذو یه جمله نیست. و یه جوز ان تکونه ان به معنا ای، میشدم این ان لا تتخذو، انش رو بگید ان تفسیریه، جایز از ان را به معنای ای که برای تفسیره بگیریم. و انصرف الکلام فی الغیبت الی الخطاب، آیاتم التفاته، قبلش داره مغایب حرف میزنه، یه مرتبه میگه ان لا تتخذو، لا تتخذو هم خطابه مخاطبه. فکیم بله، که من صرف منها الی الخطاب فی قوله و انطلق منهم انمشو، کما اینکه مثلا بینید توی این آیه انطلق الملأ منهم فعل ماضیه، انطلق فعل ماضیه مغایبه، بعدش گفته انمشو، امشو فعل امر، از مغایب رفته روی امر، فعل امر. فکذالک انصرف فی الغیبت الی الخطاب فی نه، تو ما نحن فی هم منصرف شده از غیبت به خطاب، یعنی همو التفات تو نهی، اونجا تو امشو امر بود، اینجا تو نهیه. و کذالک قوله، یا مثلا تو آیه ان اعبد الله ربی و ربکم، ان اعبد الله، اعبد الله فعل امره، قبل از این فعل امر اینجوریه الا ما امرتنی بهی، بینه الا ما امرتنی بهی، امرتنی که فعل ماضیه و مخاطبه، اول فعل ماضی مخاطبه آورده بعدش فعل امر آورده، یعنی همو التفات دیگه. الا ما امرتنی بهی ان اعبد الله ربی، فی وقوع الامر بعد الخطاب، امر چیه؟ یعنی همون ان اعبد الله، امر که ان اعبد الله باشه بعد از خطاب، خطابم یعنی چی؟ امرتنی، خطابم یعنی امرتنی. و یجوز ان یزمر القول، میشودم یه قولی مقدر بگیریم. و یهمل یتخذو علی القول المزمر، اون الله یتخذو رو، یتخذو رو حملش کنیم که مفعول اون قول مقدره، ازا جعلت ان زائدتن، پس یه مرتبه انشو مستریه میگیریم، یه مرتبه انشو تفسیریه، یه مرتبه هم ان رو زائده میگیریم. فیکون و تقدیر، پس تقدیر آیه اینجوری است، جعلناه هدن لبنی اسرائیل، تورات را هدایت بر بنی اسرائیل قرار دادیم. و قلنا لا تتخذو، یعنی قلنا محذوفه، قلنا تو آیه نبوده، قلنا رو مقدر بگیریم. فیجوز و اذن فی قوله الا تتخذو ثلاثه وجوه، پس این الا تتخذو رو سه جور میشه ترکیبش کرد. اول اینکه ان تکون ان الناسبه للفعل، این ان لا تتخذو انش ان مستریه، ان ناسبه بگیرید. فیکون المعنا معنای آیه نسا و جعلناه هدن کراهت ان یتخذ تورات را هدایت قرار دادیم به خاطر اینکه این کارو نکنید، کراهت ان یتخذ من دون وکیلا یا لان لا یتخذ من دون وکیلا. پس اول این شد که این ان را ان ناسبه بگیریم و بعدم بگید که این مصدر معول منصوب است به اون کراهت. ترکیب دوم اینه که ان یکون به معنی ای، ان را به معنی ای تفسیری بگیرید. ان یکون این ان به معنی ای، ان به معنی ای، لانه بعد کلام تامن، چون که این ان بعد از یک کلام تامه پس میشه مفسره. فیکون تقدیرو ای لا تتخذو، پس ان لا تتخذو یعنی ای لا تتخذو. اینم ترکیب دوم. ترکیب سوم هم که ان زایده، پس یا ان مستریه ناسبه، یا ان مفسره، یا ان زایده. و سالسن تکونه ان زایده و یزمرول قول، یه قالهی مقدر بگیرید. این تا اینجا تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی، بس اینه که غیر خدا را ولی خودتون نگیرید، همین دیگه. آره، غیر خدا را وکیل نگیرید. یعنی الان اسرائیل، الان اسرائیل تکیش به کجاست؟ به آمریکاست. کل تورات اینه که این کارو نکنید. زر فاما قوله ذریت من حملنا، اون کلمه ذریته، فانه یجوز ان یکون مفعول الاتخاذ. اون اتخاذ مصدر باب افتعال، این ذریت میشه مفعولش. این الله تتخذو من دونی وکیلا ذریته، این من دونی میشه یه مفعولش، ذریته مفعول دومش، لانه فعل یتعدا الی مفعولین. این اتخاذ، اتخاذ مصدر یک فعلیه که دو مفعولیه. خیلی خوب، این یهودی ها خیلی هن. پس چرا خدا فرموده وکیل مفرد آورده؟ بفرماد که و افرد الوکیل، وکیل مفرد اومده و هو فی معنی جمع، با اینکه از نظر معنا جمعه. لأن فعیل یکون مفردن للفظ و المعنا علال جمع. اون جلسه قبلی گفتم کلمه لغت رو گفتم که سه تا لام باید بنویسید. لغت یه لام که داره، یه لامم الف و لام، یه لامم حرف جر، میشه للغه، سه تا لام. اینجا باید سه تا لام باشه دا. لأن فعیلا یکون مفردن للفظ، این للفظ سه تا لام میخواد، یه لام لفظ، یه لام الف و لام، یه لامم لام حرف جر. فعیل مفرد است لفظن، اما معنا جمعه. مثل حسن اولائی که رفیقا ها، ببینید الان اولائی که جمعه و رفیق مفرده. فعیزا همل علا هازا، وقتی اینجوری معنا کردیم کان مفعولا ثانیه، این وکیلا میشه مفعول دوم. فی قرائت من قرأ بالتاء والیا، چه این که بخونید الله یتخذو یا بخونید الله تتخذو. و یجوز ان یکون نداءن، کلمه ذریه رو ما گفتیم چیه؟ مفعول دومه. ذریه رو گفتیم مفعول دوم. میشدم ذریه رو بگید منادا، ذریته، مثل این که بگیم که یا ذریته فلان، یا ذریته. جایز است که کلمه ذریه رو ندا بگیریم. و ذالک علی قرائت من قرأ بتا، اونو که میگه الله تتخذوها، اونی که میگه با تا، لأن نداء للخطاب. یعنی هر چیزی رو که شما ندا میکنی، مثلا میگی یا زید، یا زید مغایبه یا مخاطبه؟ یا زید مخاطبه دیگه، داری نداش میکنید، صداش میکنید، چون ندا برای مخاطبه نه برای مغایب. و لو رفع الذریه علی البدل من الضمیر المرفوع فی الا تتخذوا کان جایزا. این الا تتخذوا این واو فاعله، میشدم بگوید که این ذریه بدل از این واو. اگر ذریه رو مرفوع بخونی که بدل ضمیر مرفوع تو الا تتخذوا باشه، اگه این رو بگوید کان جایزا. پس این کلمه ذریه رو میشه بگیم مفعول دومه، میشه بگیم مناداست، میشه باید بگوییم بدل است. و یکون و تقدیر، تقدیر آیم اینسا الله تتخذو ذریت من حملنا مع نوح من دونی وکیلا، نگیری ذریه اونهایی که ما با نوح تو کشتی سوار کردیم اونها را غیر از من وکیل خودتون نگیرید. ولو جعلته مجرورا بدلا من قولی که بنی اسرائیل جازه. پس میشه بگیم که پس این ذریه مرفوعه، میشه بگیم منصوبه، میشه دم بگیم مجروره. اگر قرار بدید این ذریه رو مجرور و بدل از اون بنی اسرائیل، اگر این کارم بکنید جازه. و کان تقدیر، تقدیر آیم نسان و جعلنا و هدن لذریت من حملنا معنوه. اون کلمه لذریه لام به این ذریه جر میدهد، پس میشه مجرور. چی؟ آره دیگه، بله مجرورن، بله. خیلی خوب، حالا شأن نزول آیه. شأن نزول داستان معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که حالا پیامبر توی خونه ام هانی خواهر امیرالمومنین سلام الله علیه، پیامبر تو خونه ام هانی بود، نماز عشا رو خوند، رفت به معراج و برگشت. و حالا داستان معراج رو حالا توضیح خواهیم داد. بفرمایید. یعنی ای ذریه مثلا حضرت نوح، ای ذریه فلان، غیر من را وکیل خودتون نگیرید. آره ارتباط سخت میشه. بله نه حال بس معراج که خب خیلی حرف داره، خیلی زیاد. حالا فعلا حالا شروعش حالا اینجوری میگیم تا بعد توضیح بده. ببین معراج اینقدر بحثای فلسفی، بحثای کلامی داره که خدا میدونه. اصلا ابو علی سینا که اصلا یک کتاب مستقل ابو علی سینا راجع به معراج داره دا. ولی حالا فعلا ما حالا اینجوری شروع میکنیم. ببین معراج سه تا حرکته، یکی حرکت از مکه به مسجد الاقصا، یکی از مسجد الاقصا به آسمان، یکم برگشت از آسمان به پایین. یعنی حرکت شما مردم سه جوره. بعضی حرکت شو افقیه، نه بالا میرن نه پایین میان، امروز هم اونجا یکی دیروز بوده. بعضی حرکت شو افقیه، میرن بالا، هر روز دارن میرن بالا. بعضی هم حرکت شو نزولیه، هر روز پایین تر از دیروز. سه جور حرکت. حالا تا اینکه پیامبر تو معراج چی دید و چه شد، اینا رو حالا بعد توضیح خواهیم داد. ان نزول، شأن نزول، خب همین هست دیگه. بله ان نزول، شأن نزول آیه. قیل نزلت الآیت فی اسرائه، گفتند که این آیه درباره معراج پیامبر است. و کان ذالک به مکه، این توی مکه بوده. صلا المغرب فی المسجد الحرام ثم اسری بهی فی لیلته، نماز مغرب تو مسجد الحرام خوند، بعد بالا برده شد پیامبر تو همون شب بالا برده شد، ثم رجع فصلى الصبح فی المسجد الحرام، نماز مغرب تو مسجد الحرام، نماز صبح هم تو مسجد الحرام. بله هم مغرب یعنی همون، بله 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 تو آمن. اگر روایات معراج نگاه کنی، خیلی روایات معراج خیلی جالبند. مثلا تو تفسیر ابوالفتوح رازی، شاید خود این روایت معراج 10-20 صفحه باشه، خودم یه روایتش رو 10-20 صفحه است. اگر یه وقت دیدید روایات معراج مختلفه، یه روایت چیز میگه یه روایت چیز دیگه، این به خاطر اینکه معراج متعدده. یه روایت این معراج پیغمبر رو میگوید، یه روایت اون معراج پیامبر رو. این اختلاف روایات مال تعدد واقعی معراج. یه مطلب. مطلب دیگر اینه که آیا معراج جسمانیه یا روحانیه؟ حالا خواهیم گفت که 100% معراج جسمانیه. حالا این از عایشه نقل شده است، ولی عایشه از زمان معراج که نبوده که، یعنی عایشه برای تو مدینه با پیغمبر ازدواج کرد دیگه، معراج مال مکه است. ولی به هر حال حالا عایشه اینجوری نقل کرده. عایشه میگه که پیغمبر اکرم وقتی که تشریف برد برای معراج، این پرده در خونه رو کنار زد تشریف برد، وقتی که برگشت اومد پرده داشت تکون میخورد. یعنی رفتن و برگشتنش، اون زمانم پرده ها کرباس بوده دیگه، یه شاید 2-3 ثانیه طول کشید. یه روایت میگوید که وقتی پیغمبر اکرم تشریف برد، این زنگ در صدا کرد، آهنی که در صدا کرد. وقتی پیغمبر تشریف برد، وقتی برگشت اومد، زنگ هنو داشت صداش میومد، یعنی 1 ثانیه هم نشد. این روایات همشون درسته ها. بعدم وقتی روایت معراج میخونی مثلا چقدر طولانیه ها، پیغمبر بهشت رو دید، جهنم رو دید، فلان فلان. توی این کتاب معاد شناسی علامه تهرانی میگه که یک کسی مشهد بود توی دعا کمیل حرم امام رضا علیه السلام، وسط دعا مکاشفه شد برش، امام زمان ارواحونا فدا حدید. امام زمان علیه السلام اینو از مشهد بردش کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مکه، مدینه، و بعد برگش اومد حرم امام رضا. میگه این دعا کمیل یک کلمه جلو نرفته بود که این رفت و برگشت، یعنی دعای جمعی بود دیگه، یعنی این آقا که داشت دعا رو میخوند یک کلمه جلوتر نرفته، اما 1 ثانیه هم نشد. ولی حال سب کنید. وقتی تعریف میکرد که کجا رفتم و چی دیدم و چی شد، 3 روز کامل طول میکشید. یعنی یه روز میومد صبح شروع میکرد تا ظهر نماز میخوندند، دوباره بعد از نماز شروع میکرد تا مغرب، دوباره فردا و پس. تعریفش 3 روز طول میکشید. خودش چقدر طول کشیده بود؟ یه ثانیه هم حتی نشده بود، چون یک کلمه هم جلو نرفت. اینه به خاطر اینکه این چیزی که فوق عالم ماده است، اون که دیگه زمان نداره، زمان مال عالم ماده است. این که کسی میگه حضرت علی علیه السلام هر شب 1000 رکعت نماز میخونده، چجوری میخونده؟ حالا بعضی میگه هر رکعتی 1 دقیقه هم که باشه شب صبح میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه هر شب 1000 رکعت نماز میخونه، 1 ثانیه هم طول نمیکشه. با همه مستحباتش هم میخونه دا، نه اینکه مثلا علامه امینی رضوان الله علیه خواست نشون بده 1000 رکعت نمازو، با حذف همه مستحباتو به سرعت میخونده. 7-8 ساعت شده 1000 رکعت نماز. امیرالمومنین شب خوابش هم داشته، 1000 رکعت نماز هم میخون. این تو 1 ثانیه هم حتی زیاده سا، کمتر از 1 ثانیه. کسی از عالم ماده خارج بشود، بیرون عالم ماده زمان معنا نداره. او مثلا 1000 رکعت نماز رو با همه مستحبات میخونه، برمیگرده میاد همینجا تو همین زمان، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی خوب ببینید، میفرماد که اما الموضع الذی اسرا الیه، پیغمبر اکرم شب کجا رفت؟ موضعی که پیغمبر اونجا تشریف برد اینه کانه؟ جوابش اینا فإن الإسراء إلى بيت المقدس، إسراء به بیت المقدس بود، بیت المقدس غلطه ها، بیت المقدس. وقد نطق به القرآن، قرآنم که فرموده إلى المسجد الأقصى ولا يدفعه مسلم، هیچ مسلمانی هم منکرش نیست دیگه، لا يدفعه مسلم، هیچ مسلمانی منکر. ببینید این مسجد الاقصا، همین بیت المقدس، صخره معلقه رو شاید شنیدید دیگه، این مسجد الاقصا روی صخره معلقه است. صخره معلقه همون سنگیه که پیغمبر اکرم زیرش نماز خوند و از روی این سنگ به معراج رفت، که این مسجد الاقصا روی این سنگ، یعنی قبه، مثل یه ذریع که روش قبه درست میکنن دا، مسجد الاقصا قبه یه که روی این سنگه. وقت این صخره معلقه مثل این دست من، ببین این دست من الان چجوریه، اینجاش چسبیده به صندلی، اینجاش هم اینطوریه، اینو میگن صخره معلقه. نه اینکه اینجوری وسط آسمان و زمین ها اینطوری ها، پیامبر زیرش نماز خون از روشم به معراج رفت. ولی اگه شنده باشی معبد امریتسر تو هندوستان، معبد امریتسر مال این یه دینی، اونجا اونجا معلق به تمام معنا معلق است، یعنی مثلا یه تابوتیه که این کتاب مقدسشون رو توش میگذارن، این تابوت قشنگ بین آسمان زمین همینجور تو هوا وایستده. البته اون حالا بین آسمان و زمین وایستده، کلک زدن اینا ها، مغناطیس دور تا دورش مغناطیس گذاشتن، اینم یه تیکه آهن و بزرگ و یه تابوت اینجا وسط آسمان و زمین وایستده، ولی اون با یه کلکی هست. اما اینی که تو دین ما هست که صخره معلقه، عرض کردم اینجوریه ها، اینجاش چسبیده به زمین، اینجاش هم به این جهت بهش میگن صخره معلقه، مسجد الاقصا اینه. بله بابا، از خونه امهانی به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا به آسمان. مسجد الحرام یعنی خونه امهانی دیگه؟ نه بابا، خب کل مکه رو میگن مسجد الحرام دیگه، کل مکه. خیلی خوب. و ما قاله بعضهم، این که بعضیا گفتند ان ذلک کان فی النوم، بعضیا گفتند معراج تو خواب بود، فظاهر البطلان، خیلی حرف بیخود. اگه معراج تو خواب بوده که خب من و شما هر شب معراج میریم که طوری گنی، ازلا معجزه یکون فیه بلا برهان، اگه خواب باشه که معجزه نیست، هر کسی اینو داره دیگه، برهان نمیشه که. برهان وقتیه که یه چیزیه که دیگری نتونه دو پیغمبر بتواند. و قد وردت روایاتون کثیره فی قصه المعراج، روایات فراوانی داریم درباره معراج، فی عروج نبینا صلی الله علیه و آله و سلم الی السما، که پیغمبر به آسمان رفت. و رواها کثیر من الصحابه، خیلی هم معراج رو نقل کردن، مثل ابن عباس، ابن مسعود، انس، جابر ابن عبدالله، حذیفه، عایشه، امهانی و غیرهم، اینا عن نبی صلی الله علیه و آله نقل کرد. و زاد بعضهم و نقص بعضهم، بعضی حدیث رو خیلی طولانی گفتم، تو کتاب ابوالفتوح رازی چقدر بیش از 10 صفحه است، بعضی هم کم نقل کردن، بعضی زیاد، بعضی کم. و تنقسم جملتها الى اربعة اوجه. آره دیگه بله. و تقسیم میشه این روایات معراج، روایات معراج چهار جوره. گفتم این روایات معراج به همین ظاهرش نیست، یک درس فلسفی خیلی خیلی مشکلیه ها. اینکه مثلا فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله سوار براق شد، براق. براق که از الاغ بزرگتر بود، از اسب کوچکتر بود. اصلا براق یعنی چی؟ این یه معنایی داره دا. وقتی پیغمبر سوار براق شد و داشتش می برد، دید که یه پیرزنی هی داره پیغمبر رو صدا میکنه و پیغمبر گوش نکرد و رفت بالا. بعد جبرئیل گفت که یا رسول الله چه خبر؟ گفت که پیامبر فرمود که یه پیرزنی داشت صدا میکرد، منم گوش نکردم. فرمود که خوب کردی که گوش نکردی. اون پیرزن دنیا بود، دنیا بود و میخواست تو رو آلوده به دنیا بکند و تو اعتنا نکردی. یعنی کسی که میخواد معراج بره به دنیا، یعنی اینا همه رمز و راز است، یه کنایه است، یه چیزایی. بله. روایات معراج چهار جوره. اول اینکه احدها ما یقطع علی صحته. یه روایات معراج داریم که یقینا راسته، لتواتر الاخبار بهی، چون روایاتش متواتره و احاطت العلم به صحته و اینکه علم به صحتش هم داره. پس یه چیزایی تو روایات معراج متواترن درسته. دوم یه چیزیه که متواتر نیست، ولی چیزیه که با عقلم جور در میاد، با عقل جور در میاد. دوم ماور دفی ذالک مما تجوزه العقول، یه چیزیه که عقل میپذیره و لا تعباه الاصول، یعنی خلاف قاعدم نیست. فنحن نجوزه، ما میگیم خب اینا درسته. ثم نقطع على ان ذلك كان في يقظته دون منامه، بعد یقینا میگیم اینا تو بیداری پیغمبر بوده ها، نه تو خواب. پس یه بخش روایات که متواتره که قبول داریم، یه بخش روایات متواتر نی، ولی یه چیزی که با قاعده جور در میاد، اینم قبول داریم. سوم یه چیزی تو بعضی روایات معراج هست که باید توجیه بشه، ظاهرش سخت آدم بپذیره ولی باید توجیهش بکنید. عقلی. سوم اونایی که ظاهرش مخالفه با بعضی اصوله، ولی الا انه یمکن تعویلها، میشه تعویلش کرد. علاوه چن یوافق المعقول، به جوری که با عقلم جور در بیاد. فل اولا ان نعوله الا ما یطابق الحق و الدلیل، پس اینا رو هم باید توجیه بکنیم یه جوری که با حق، با دلیل، با استدلال جور در بیاد. این شد سه تا. پس یکی اونایی که متواترن درسته، یکی هم اونهایی که مطابق با عقل درسته، یکی هم اونی که مطابق با عقل نیست ولی قابل توجیهه. اینم شد سه تا. چهارم ما لا یصح ظاهره، یه روایاتی هم داریم درباره معراج که ظاهرش درست نیست. بلا یمکن تعویلو، نمیشدم توجیهش کرد. الا علی تعسف البعید، مگر اینکه دیگه خیلی ماسمالی کنید و خیلی خیلی چسب میخواد تا به چسبونیدش. اینا رو فل اولا الله نقبلو، بهتر نیکه اصلا بگیه ما اینا رو قبول نداریم. پس مطالب مربوط به معراج چهار قسم شد. سختی اول اونایی بود که یقینا درسته، مثل چی؟ فل اول المقتوع به فهو انه اسری به علی الجمله، این که خلاصه پیغمبر معراج داشته این متواتره، این اولیش. اصل این که یک معراجی بوده است این متواتره، یک. دوم این بود که یه چیزایی که متواتر نیست اما با قاعده جور در میاد، مثل چی؟ دومی، مثل این که فمن هم ما رویه، این که روایت شده انه طاف فی السماوات، پیغمبر طواف کرد تو آسمان ها، پیامبران رو دید، عرش رو دید، سدرت المنتها رو دید، جنت و نار رو دید، امثال اینا رو دید. خب اینم خلاف عقل که نیست، خب اینا رو میگیم چشم، اینم قبول داریم. سومی که یه چیزایی رو باید توجیهش کنید. سوم اینه که فنه و ماروی اون مثل اون چی که روایت شده که پیغمبر یه در دید توی بهشت دارن نعمت میخورن، هنوز که بهشت نیامده، پیغمبر پس چجوری دید؟ یا قومی را دید توی آتش دارن عذاب میشوند، اینا رو خلاصه فیهمل الا انه را صفتهم او اسماءهم. این آدمی که هنو به دنیا نیمدن پیغمبر دید تو بهشتند، یعنی دید که صفتشو اینجوریه که توی بهشت خواهند رفت. اینها شد چی؟ این سه قسمو قبول داریم، اما یه قسم روایات معراج هم هست که قبول نداریم. مثل چی؟ اونه که قبول نداریم. اما رابع فنهو و مارویه، مثل این که روایت شده انهو صلی الله علیه و آله کلم الله سبحانهو جهرتن، پیغمبر علنی با خدا حرف زد، یعنی خدا رو دید باش حرف زد. خب این حتما دروغه دیگه. یا رآهو، خدا رو دید و قعد معهو علی سریرهی، اصلا خدا روی عرش بود، بعد به پیغمبرم گفت تو که اومدی این بالا برای این که نیفتی پایین، پیغمبر خدا یکم رفت رو صندلی اوور جا باز کرد، پیغمبرم نشست. این پیداست دروغه دیگه. و قعد معهو، پیغمبر نشست با خدا رو تخت خدا و نحو ذلک. مما یوجب و ظاهره و تشبیه، اینه ظاهرش اینه که تشبیه، یعنی میگه خدا مادیه و الله سبحانه یتقدس عن ذلک، خدا مقدس از این حرف. از این حرف متاسفانه توی بعضی از اهل سنت که طرفدار تشبیه هند اونا از این حرف میزنند و میگن پیغمبر رفت اون بالا. حتی یه حدیث اینجوری هم سنی ها دارند که پیغمبر یه شب رفت معراج، رفت در خونه خدا، در زد خدا خونه نبود و پیغمبر دست خالی برگشت اومد پایی. یه حدیث اینجوری دارند. خب این دیگه قطعا دروغه دیگه، این حرفا دیگه شکی نیست که دروغه. و کذالک، باز یکی از چیزایی که دروغه تو معراج که این خیلی زیادم بگم 100 تا روایت بیشتر هستا، 100 تا روایت. کذالک ما روی انهو شق بطنهو و غسلهو، روایات فراوانی هست که پیغمبر حالی که میخواست بره معراج، جبرئیل شکم پیغمبر رو پاره کرد، قلبش رو در آورد، قلب پیغمبر رو شست و بعد گذاشت تو شکمش رو بخیش کرد و بعد بردش بالا. این که شکم پیغمبر رو پاره کرد و شست، این حرف مزخرفات چیه؟ مگه قلب پیغمبر نجسه که قلبش رو بشویم؟ لأنه صلی الله علیه و آله و سلم کان طاهرا، پیغمبر طاهر، مطهرا من کل سوء و عیب، از هر عیبی پاکه. و کیف یطهر القلب و ما فیه من الاعتقاد بالماء، اصلا دل مثلا فرض کنید حالا چیزی که توشه، فرض کنید حالا مثلا خدای نکرده یکی تو دلش ریا هست یا تو دل شرک است و شرکو با آب میشورند، این که میگه دل پیغمبر رو پاره کرد و در آورد و با آب شست، اینا اینا دروغه. البته اینا حرف مجمول بیان است، اینا دروغ نیست، اینا معنا داره، ایشون معناش نفهمیده. اصلا آب همیشه اگه کسی خواب دید آب خورده تعبیرش چیه؟ علمه. شرک رو با علم میشویند یا نمیشویند؟ یعنی دل پیغمبر رو مملو از علم کرد و علم پاک کننده است. ببین این احادیث درسته، معنای درستم داره، ایشون متوجه نشده میگه اینا نادرسته. خیلی خوب، حالا فمن جملت الاخبار، یکی از روایاتی که وارد شده در قصه معراج، حالا یه روایتش اینه ها، ماروی اون چی که روایت شده که نبی صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر فرمود اتانی جبرائیل علیه السلام و انا به مکته، جبرائیل اومد پیش من، منم تو مکه بودم. فقال قم یا محمد صلی الله علیه و آله، بلند شو. فقم تو معهو و خرجتو الالباب، منم بلند شدم و تا دم در خونه با جبرائیل رفتیم. فاذا جبرائیل و معهو میکائیل و اسرافیل، میکائیل و اسرافیل هم همراه جبرائیل بودن. فاتا جبرائیل علیه السلام بالبراق، جبرائیل براق و آورد، براق دیگه چیه؟ براق. و کان فوق الحمار و دون البغل، از الاغ بزرگتر، از اسب کوچکتر، از الاغ بزرگتر و از بغل کوچکتر. خدوهو که خدل انسان، چهرش مثل چهره آدم. و زنبوهو که زنبل بقر، دومم داشت مثل دوم گاو. و عرفهو که عرف الفرس، عرف یعنی چی؟ یال، یال اسب، یال این موی پشت گردن میگه یال دیگه. و عرفهو که عرف الفرس، مثل اسب یال. و قوائمهو که قوائم الابل، پاشم مثل شتر، شتر دوتا زانو داره دیگه، شتر دوتا زانو داره مثل شتر. علیه رحلون من الجنته، اون پالونش رحل بهشتی بود. و لهو جناهان من فخزی، دوتا بالم داشت، همین براق، براق دوتا بال داشت، بالام کجاش؟ رو ران پاش. خطوهو منتها ترفهی، قدمش تا نهایتی که چشم ببینه، یعنی پاش خیلی دراز میشد. فقال، جبریل به من گفت که ارکب، سوار این حیوان بشو. فرکب تو، ببینی اینا بعد تو فلسفه و عرفان اینا معنا داره دار که براق یعنی چی، از الاغ کوچکتر، از اسب بزرگتر، نمیدونم بالش فلان، اینا همه معنا داره دار، همین ظاهرش نگیریدا. ارکب فرکب تو، منم سوار شدم. و مزی تو، رفتیم. حتی انتهی تو الى بیت المقدس، رسیدیم به بیت المقدس. ثم ساق الحدیث، بعد حدیث رو ادامه داد، حدیث رو ادامه داد. الى ان قال، تا فرمود. فلم من تهی تو الى بیت المقدس، وقتی رسیدیم به بیت المقدس. ازا ملائکتون نزلت من السما، ملائکهی اونجا بودند که از آسمان اومده بودند. بل بشارت و کرامت من عند رب العزت، اومده بودند بشارت بدهند و کرامت از طرف خداوند. و صلیت فی بیت المقدس، منم اونجا نماز خوندم. و فی بعضها، تو بعضی روایات این هست، تو بعضی روایات بشر لی ابراهیم فی رحت من الانبیا، حضرت ابراهیم با یه تعدادی از پیغمبر اومدند و به من بشارت دادند. ثم وصف موسی و عیسی، بعدم موسی، بعدم عیسی. ثم اخذ جبرائیل علیه السلام بیدی الى صخره، این صخره رو گفتم، صخره معلقه. جبرائیل دست منو گرفت پیش اون صخره معلقه. فاقعدنی علیها، منو نشاند روی این سنگ معلقه. فاذا معراجون الى السما، یه مرتبه دیگه به آسمان رفتیم. لم ارى مثله حسنا و جمالا، به زیبایی آسمان تا حالا ندیده بودم. فسعد تو الى السماء دنیا، اول رفتیم به آسمان دنیا. و رأیت عجایبها، عجایبش رو دیدیم، ملکوتش رو دیدیم، ملائکه‌ش رو دیدیم. که یسلمون علی، همه به من سلام میکردند. ثم سعد بی جبرائیل الى السماء، بعد رفتیم به آسمان دوم، یه آسمان دنیا بود، رفتیم به آسمان دوم. فرعی توفیها عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا، این دو تا پیغمبر رو اونجا دیدیم. بعد رفتیم به آسمان سوم، فرعی توفیها یوسف، یوسف رو دیدیم. ثم سعد بی الى السماء رابع، به آسمان چهارم رفتیم. فرعی توفیها ادریس، حضرت ادریس اونجا دیدیم. بعد ثم سعد بی به آسمان پنجم، تو آسمان پنجم فرعیت فیها هارون، هارون برادر موسی رو دیدیم. ثم سعد بی به آسمان ششم، به آسمان ششم رفتیم. فاذا فیها خلق کثیر، عده زیادی بودن. یموج و بعضهم فی، اصلا موج میزد بعضی در اینقدر زیاد بودن. و فیها الکروبیون، کروبیون تو آسمان ششم. حالا بعد یه وقت توضیح خواهیم داد که کروبین یه ملائکه خاصی هن، اونایی که نه بله، کروبین، سمدانیین، محیمین، اینا را بهشون میگن عالین. بینه این که خدا به ابلیس فرمود که چرا سجده نکردی، از تکبرت ام کنت من العالین، یعنی اون فرشته هایی که عالینن لازم نیست سجده بکنن، تو چرا سجده نکردی، جز بالایی ها بودی یا باید سجده بکنی و نکردی، تکبره. این عالین یعنی همین کروبین، عالین یعنی کروبین ها یه فرشته هایی هن که هنوز از این کره زمین خبر ندارند، نه از آدم خبر دارند، نه از حوا خبر دارند، خبر از این چیزا ندارند. کروبین یعنی فرشته های ها؟ بل این که دیگه خب بس خب بگم اگه نمیگید که این که اولین خطبه نهج البلاغه، اولین خطبه میگه یه فرشته هایی هن که سجدون لا یرکعون و رکعون لا یسجدون، اولین خطبه نهج البلاغه ها، یه فرشته هایی که اگه رکوعه سجود نداره، اگه سجود داره رکوع نداره، اون یعنی اینا ها. این فرشته ها هنوز نمیدونن آدم و حوایی هست، اینا مقرب ترین فرشته های خداند، اینا از موقعی که خداوند اینا رو آفریده همینجور ما تو مبهوت خدا موندند، ما تو مبهوتند. نمیدونم شنیدید یا نه که مثلا پیغمبر اکرم مثلا میفرمان من در خواب وحی میگیرم، پیغمبران دیگه در بیداری. این فرشته هان که خوابند، خوابند یعنی چی؟ یه کسی که شیش دنگ حواسش به یه جا جمعه، شون بهش میگی بابا مگه خوابی؟ یه نفر مثلا فرض کنید الان شیش دنگ حواسش به تلویزیون باشه، بعد صداشون فلانی نمیشنبه، چای بگذارید جلوش اصلا متوجه نمیشه که چای گذاشتید. این فرشته ها خوابن به این معنا، یعنی تمام توجهشون به خداست، پیغمبر اکرم هم وحی میگیره، یعنی اینجوری ها. این که جبرئیل چیز عایشه میگفت هر وقت وحی بر پیغمبر نازل میشد پیغمبر ما رو نمیشناخت. حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا پیغمبرن ولی وقتی وحی بهشون نازل میشد یه پشم بشین اینجاش همچه میگونه برو مثلا فلان. الان موسی و عیسی اگه یه پشه بهش بشینه حواسش هست یا نیست؟ هست. اینه میگن آدم بیدار. پیغمبر ما اگر که وحی برش نازل بشدن پشه بشینه نمیفهمه، صداشم بکنی نمیفهمه. چرا؟ چون تمام توجهش به چیه؟ به وحیه. این معنی این که اینا خوابند. این خواب به صد تا بیداری میارزه دا، این خواب بر بیداری ترجیح داره دا. ثم سعد بی الی السابع، بعد منو به آسمان هفتم برد، فابصرت فیها خلقا و ملائکتا، خیلی ها رو اونجا دیدم. و در حدیث ابو هریره، ابو هریره میگه پیغمبر فرمود رأیت فی السماء سادس موسی، موسی رو تو ششم دیدم، و رأیت تو سماء هفتمی ابراهیم رو دیدم. بعد قال ثم جاوزناها، بعد از آسمان هفتم هم رفتیم بالاتر، متصاعدین بالا رفتیم الی اعلی علیین تا اون بالا، و وصف ذلک، بعد میگه اونجا چه دیدیم، الی ان قال، تا اینکه پیغمبر فرمود ثم کلمنی ربی، و کلمتو با خدا حرف زدم، و رأیت قبلا گفته بودم حرف زدن با خدا نه یعنی با این زبونا، این الان به چه زبانی داره میگه من دست راستم و پنج تا انگشت، تمام شما میشنوید، اون که ترک میشنوه، اون که لوره میشنوه، اون که عرب میشنوه، اون که عجم میشنوه، این با یک کلامی حرف میزنه که همه اون کلامو میفهمند، لبی هم تکون نمیخوره دا، اینجور که این حرف میزنه دا، اینطوری با خدا حرف زد. و رأیت الجنت و النار، بهشت و جهنم رو دیدم، و رأیت العرش و سدرت المنتها، عرش رو دیدم. ثم رجعت الی مکه، بعدم برگشتم اومدم مکه. فلما اصبح، تو وقتی که صبح شد، حدثت بهی الناس، به مردم گفتم من رفتم معراج. فکذبنی ابو جهل و المشرک، ابو جهل گفت دروغ میگه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ابو جهل گفت دروغ میگه. و قال متعم ابن ادی، متعم ابن ادی گفت که خب شما اگه که واقعا رفتی معراج اومدی، رفتی بیت المقدس اومدی، تو جاده کیا رو دیدی؟ تو جاده کیا بودند؟ اتزم و انک سرت مسیرت شهرین فی ساعت، تو میگی که این مسیر دو ماه تا بیت المقدس، این دو ماه و یه ساعت رفتی. اشهد و انک کاذبون، من میگم که دروغ میگی، نعوذ بالله. قالو ثم قالت قریش، قریش گفتن که اخبرنا اما رأیت، تو راه چی دیدی، تو جاده چی دیدی؟ پیغمبر اینا رو فرمود، پیغمبر فرمود مرر تو بعیر بنی فلان، کاروان بنی فلان رو دیدم. فقط از زلو بعیرن لهم و هم فی طلبه، کاروانشون یه شطوراشون هم گم کرده بودند و دنبالش میگشتند. اینا گفتن اینا رو یادداشت کنید که بعد که اون کاروان میاند بپرسیم ببینیم اینه که پیغمبر میگه راست میگه یا نه. و فی رحلهم قعب مملوء من ماء فشربت الماء ثم قطعته كما كان. پیغمبر فرمود که من تو این مسیر یک کاروانی بود، یه مشک آبی داشتند، درشم بسته بودم، من همه آبشو خوردم، خالی شد، درشم بستم. حالا که میان ازشون بپرسید، تو رحلشون یک ظرف پر آب بود و من آبو خوردم و بعدم درشو بستم این اول. فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح، ازشون بپرسید بگید که اون ظرف دون آبش خالی شده بود یا نشده بود. قالو حاضهی آیتو وایده، گفتن این یه نشونه، اینه بنویسید بعد که میان بپرسیم ببینیم پیغمبر راست میگه یا نه. دوباره یه نشونه دیگه، پیغمبر فرمود مرر تو بعیر بنی فلان، فلان کاروانو تو جاده دیدم. فنفرت بکرتو فلان فنکسرت یدو، فلان فلانی یه شطور داشت، بکر جوون، یه شطوری داشت، شطور شو فرار کرده بود، رفتن شطور رو بگیرن، شطور خورد زمین، دست شکست. فنکسرت یدوها. فسألوهم عن ذلك، بپرسید ازشون. فقالو حاضهی آیت اخرى، گفته اینم نشونه دوم، اینا رو یادداشت میکردن که بعد از اون کاروان ها بپرسن. قالو گفتن فاخبرنا عن ایرنا، قریش گفتن که کاروان خود ما کجا بود. ایرنا، قال مرر تو بها به تنعیم، و همین نزدیکی مکه است، همین نزدیکی مکه مسجد تنعیم. و بیان لهم اجمالها و حیاتها، بعدم پیغمبر گفت کاروان تو شطوراش اینجور است و بارش چیست و فلانه، همین امروز فردا میادش. و قال تقدمها جملون اورق، جلوی این کاروانتونم یه شطوری هست خاکستری اورق، علیه قرارتان مخیتتان، دو تا ظرف مخیت، همین مثلا مشکی که میدوزند روی این شطور هست. و یتلو علیکم عند طلوع شمس، موقع طلوع آفتابم میرسه کاروان میاد به مکه. قالو حاضهی آیتون اخرى، گفتن اینم یه نشونه. ثم خرجوا یشتدون نهبل، نهبه تیه کتاب من هست ولی نهبه سنیه. این شعر رو شنیده این بچه عرب رو خیلی میخونن، طلع البدر علینا من سنیات الودا، دیدی خیلی این شعر رو عرب رو میخونن دیگه، طلع البدر علینا، ماه بر ما طلوع کرد، یعنی پیغمبر اومد تو ورودی مدینه، من سنیات الودا، سنیه همون اسم یه مکانه، میگه این ماه طلوع کرد از سنیه، از اینجا. گفت که این مردم رفتن یشتدون نه و سنیه، رفتن به طرف اون محل ورودی. و هم یقولون، بعدم میگفتن لقد قضا محمد بیننا و بینه قضا بیننا، پیغمبر یه مطلبی گفته، حالا الان معلوم میشه پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه. پیغمبر گفت کاروان شما از تنعیم داره میاد، الان باید برسه دیگه. و جلسو ینتظرون متا تطلع الشمس فیکذبوا، بعدم هی منتظر بودن خورشید طلوع بکنه تا بگن پیغمبر دروغ گفت، کاروان که نیمد پیغمبر دروغ گفت. فقال قائلون، بعد یه دفعه کسی گفت که والله ان الشمس قد طلعت، خورشید طلوع کرد. پس کو کاروان. یه مرتبه یکی دیگه گفت که وقال آخر، یکی دیگه گفت والله هذه الابل، همون کاروان اومد. قد طلعت، طلوع کرد یعنی وارد شد. یقدمها بعیر اورق، یه شتر خاکستری هم جلوشه. فبهتو، مبهوت شدن ولی ولم یؤمنو، ایمانم نیوردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.